وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره ربوبیت خداست. به مناسبت ربوبیت بود که رسیدیم به بحث استوای بر عرش. امروز بحث مالکیت و ملکیت خدا رو میخواییم بگیم، باز هم به عنوان یکی از فروعات بحث ربوبیت. خدا در قرآن دو تا بحث و هم عرض هم مطرح میکنه، یکی مالکیت خدا نسبت به همه عالم، یکی ملکیت خدا نسبت به عالم. در یکی عالم رو ملک خدا معرفی میکنه، در یکی عالم رو ملک خدا معرفی میکنه. وقتی یه چیزی متعلق به کسیه و اون فرد رو، حالا خودمونیش تو فارسی میگیم صاحبشه، این فرد میشه مالک، اون چیز میشه مملوکش یا ملکش. وقتی تدبیر امور یه چیزی به دست کسی میفته، سیاستش، گردش زندگیش، این فردو بهش میگن ملک و منطقه تدبیرشو میگن ملک. این ملک و مالک یا ملک و ملک رو تو ذهنتون داشته باشید. این نکاتی که خیلی مختصر نوشتم ولی امروز میخواییم دربارش مفصل بحث بکنیم و با هم دیگه مرور کنیم. ما گفتیم خدا خالق ماست، هستی ما و چگونگی ما رو او خلق کرده. خدایی که خالق ماست خالق همه هستی هم هست. این یک. امروز انگار از اون طرف تذکر باید برام بیاد. خالق حقیقی، خالق حقیقی در برابر صانع ها، خالق حقیقی مالک حقیقی هم هست. ما متعلق به خداییم، مملوک خداییم. خدا هم مالک ماست و هم مالک همه عالم. ببینید اینایی که دارم میگم همون مسلماتیه که هیچ کسی نمیتونه نفیش بکنه ها. دیروز داشتیم درباره این صحبت میکردیم تو گرده قبل از جلسه که آقا حرفایی که داره زده میشه مسلمات. الان توی این دوتا مقدمه که گفتیم کسی شک داره؟ نه دیگه. خدا خالق ماست، خالق همه عالم هم هست. خدا مالک ماست، مالک همه عالم هم هست. خالقی که مالکه مدبر حقیقی هم هست. اون کسی که من و چگونگی من رو آفریده، اون کسی که عالم و چگونگی عالم رو آفریده، یعنی هم هستی هم کیفیت رو آفریده، اونه که تدبیر امور رو هم میتونه به دست بگیره دیگه. اونه که میگه تو چجوری باش و چجوری نباش. خدا ما خالق مالکی است که مدبر حقیقی هم هست، هم مدبر ما هم مدبر عالم. حالا پذیرش خالقیت پذیرش مالکیت و پذیرش مدبریت الزاماً به پذیرش ملک بودن خدا منتهی میشه. خدا فرمان رواست، ملکه، ملک عالم هستی مالکش کیه؟ خداست. یعنی چی؟ یعنی جز خدا کسی نمیتواند فرمان روایی داشته باشد، چون نه خالقه، نه مالکه، نه مدبر حقیقیه. این عبارت رو میخوام اینجوری براتون پشت سر هم بگم. خدا خالق است، همه قبول دارن. خالقی که مالک است، همه قبول دارن. خالق مالکی که مدبر است، اینم همه قبول دارن. خالق مالک مدبر ملک است، فرمان رواست، اونه که حرف اول و آخر میزنه. قرآن رو همه این موارد تأکید و تکرار داره. حرف من اینه، اصلا میخواییم امروز درباره این صحبت بکنیم. هم مقام خالقیت که دربارهش صحبت کردیم، هم مالکیت، هم مدبریت، هم ملکیت، به صورت مجزا روی اینها تأکید داره و گاهی اوقات با هم دیگه. در تمام موارد میشه گفت انگار خدا دو تا نکته رو داره پشت سر هم به ما گوش زد میکنه، که خالق مالک ملک مدبر یکیست. آقا با اینا کار داریم، ما هر کدوم از اینا رو بپذیریم یه عالمه چیز بعدش باید بپذیریم. خالق مالک ملک مدبر یکیست. خدا رو توحید اینجا حساس. هیچ کسی جز او خالق نیست، هیچ کسی جز او مالک نیست، هیچ کسی جز او ملک نیست، هیچ کسی جز او هم مدبر نیست. خالقیت و مالکیت و ملکیت و مدبریت هم استمراری است، یعنی منقطع نیست، همیشه هست، کما اینکه همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. بریم سراغ آیاتش. اول بریم سراغ مالکیت. مالکیت خدا نسبت به جهان از مکررات قرآنیه. طبق قراری که با هم دیگه داریم باید رو مکررات قرآنی توجه داشته باشیم، دقت کنیم. 11 مرتبه خدا با تعبیر لله ما فی السماوات والارض به این مالکیت تأکید کرده و 12 مرتبه با تعبیر لهو ما فی السماوات والارض. هر چی تو آسمون ها و زمینه برای خداست، خدا مالکه. یه بارم تو سوره انعام گفته قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله. اینا با هم دیگه میشه چقدر؟ 11 و 12 و 1 24 مرتبه. 24 مرتبه با الفاظ تقریبا عین هم. اون لله و لهو که یه الله و ضمیر و اسم با هم فرق داره، اینجا هم که به صورت سوال و جواب بوده. 24 مرتبه اینجوری بیان کرد. اصرار داره خدا، اصرار داره که بگه کسی جز من مالک هیچ چیزی نیست. هیچ چیزی رو هم اصرار داره یه جوری بگه که دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای نباشه. مثلا در سوره فاطر آیه 13 می‌فرماید که والذین ذالکم الله ربکم له الملک. قبلش درباره خدا که روز رو شب رو در روز، روز رو در شب میاره، خورشید و ماه مسخرشن، ذالکم الله ربکم، این رب شماست، این خدا، له الملک، ملک هم برای اوست، فقط هم برای اوست. اینجا رو دقت کنید. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اون کسایی که غیر از خدا صداشون میزنید، شریکایی که برای خدا قرار دادید، اینا مالک قطمیر هم نیستن. قطمیر رو بعضی هم میگن وقتی خورما میخورید هستش رو در میارید، یه چیزی از خورما رو هسته میمونه ها، اونو میگن قطمیر. بعضی ها میگن نه، اون پوست نازکی که روی هسته خورما هست که برش میدارید، یعنی با ناخون چی میگویم؟ اون پوست نازوکه رو بهش میگن قطمیر. یعنی یه شیء بی ارزش که شما اصلا به هیچ کسی نمیتونی اونو بفروشیش. آقا این خورما خوردم، یه ذره خورمای مونده رو هستش میخریش؟ هیچ مالیتی نداره. آقا خورما خوردم، این پوست روی هستش رو کندم، میخوام اصلا توهین میدونن. غیر از خدا کسی حتی مالکیت حقیقی نسبت به قطمیر هم نداره. در سوره سبع آیه 22 میفرماید قل الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. بگو اینایی که شما غیر از خدا میخونید و شریک خدا قرار دادید، اینا ذره دیگه، چجوری ببینید غباری که تو نور آدم میبینتش میشه ذره، مثلا این چقدر وزن داره؟ هیچی. یعنی باید بری با این طلا فروشی که چه عرض بکنم، اونم که وزنشو نمیشه گرفت. به اندازه سنگینی اون شما مثلا گرون قیمت ترین چیز چیه؟ طلا. شما به اندازه سنگینی اون طلا هم بخواید بذارید رو ترازوش پولی میشه. به اندازه سنگینی اون غیر از خدا مالک چیزی نیست. مالک رزق فقط خداست. اونایی که شما غیر از خدا میخونید ان الذين تعبدون من دون الله لا یملکون لهم رزقا، هیچ رزقی رو مالک نیستن. سوره عنکبوت آیه 17. یه چند تا بگو داریم توی قرآن، خیلی جالبه. در وادی همین توحید در مالکیت، پیغمبر به اینا بگو انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، من فقط خدا رو صدا میزنم و شریکی هم برای خدا قائل نیستم. قل بهشون بگو انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بهشون بگو من مالکیتی برای شما نسبت به ضرر و رشد و هدایتتون ندارم. مالک نفع و ضرر که نیستم در عبارات در آیات قرآن تکرار میشه، معناش اینه اون چیزی که باعث نفع میشه و اون چیزی که باعث ضرر میشه اون مالکش من نیستم، اختیاردارش من نیستم، پس اگر بخواد به تو ضرری برسونه من نمیتونم کاری بکنم، اگرم بخواد نفعی برسونه من نمیتونم مانعش بشم، چون دست من نیستش که. من برای شما، من پیغمبر برای شما مالک نفع و ضرر نیستم. شما که هیچی، من مالک نفع و ضرر خودمم نیستم. سوره اعراف آیه 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من برای خودمم مالک نفع و ضرری نیستم. این نفعا ولا ضرا، این چون نکره در سیاق نفی اومده داره چیکار میکنه؟ افاده کل میکنه، یعنی هیچ نفعی و هیچ ضرری الا ما شاء الله، مگه اون چیزی که خدا بخواد. بعد این غیر خداهایی که شما میپرستید اونا هم مالک نفع و ضرر شما نیستن. قل این قل سومه، چهار تا قل، این قل سومش. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آیه 76 سوره مائده. به اینا بگو شما رفتید سراغ غیر خدایی که بندگی غیر خدایی میکنید که برای شما مالک نفع و ضرری نیستن، نمیتونن نفع و ضرری رو به سمت شما بیارن. آقا اونا مالک نفع و ضرر خودشون هم نیستن. قل چهارم، قل افتخذتم من دون الله اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، بگو شما غیر از خدا دارید اولیایی رو میگیرید که برای خودشون هم مالک نفع و ضرر نیستن. این چهار تا قول داره یه حقیقت مشترک رو میگه، تو اگر میخوای بندگی کسی رو بکنی او باید مالک نفع و ضرر باشه، یعنی بتواند نفع و ضرر را به تو برساند یا از تو برگرداند. شما رفتید سراغ کسایی که مالک نفع و ضرر نیستن، چون مالک اون چیزهایی که سود میرسونن، مالک اون چیزهایی که ضرر میرسونن نیستن. یعنی بندگی کسی رو باید کرد که این مالکیت رو داشته باشه. یه جور دیگه ای اگر بخوایم این رو معنا کنیم اینجوری میشه، باشه برید سراغ کسی که مالک نفع و ضرر باشه، اگه گیر آوردید غیر از خدا هم بود من بندگی اونا رو میپذیرم، ولی مسئله اینجاست که اینا مالک هیچ نفع و ضرری نیستن. این تعبیر خطبه 65 نهج البلاغه، خطبه تو توصیف خدا خطبه خیلی زیباییه، حالا من فقط این عبارتش رو میارم ولی عبارات پس و پیشش رو حتما برید بخونید، که حضرت فرمودن کل مالک غیره مملوک، هر مالکی غیر از خدا مملوک، مالک فقط اونه. در قصال 404 هم وقتی از حضرت میپرسن که معنای لا حول ولا قوت الا بالله چیه، حضرت میفهمن انا لا نملک مع الله شیئا، ما مالک هیچی نیستیم در کنار خدا، مالک هیچی نیستیم، تا خدا هست ما مالک هیچی نیستیم. ولا نملک الا ما ملکنا، مالک هیچی نمیشیم مگر اون چیزی که خدا ما رو مالکش بکنه، بگیم مالکش شما این. فمتا ملکنا ما هو و املک به منا کلفنا، وقتی هم که خدا ما رو مالک چیزی میکنه که خودش نسبت به اون مالکیت بیشتری داره، بعدش تکلیفی میاره. یعنی مالکیت همراه با چیه؟ تکلیفه. و وقتی که این مالکیت رو از ما میگیره، تکلیف رو هم از ما میگیره. خب پس در قدم اول بحث مالکیت بارها تکرار میشه و بنای قرآن هم اینه که مالکیت رو مختص خدا بکنه و توحید در مالکیت رو به ما ابلاغ بکنه. آقا تنها مالک منم، تمام. اما ملکیت گاهی وقتا به صورت مطلق خداوند ملک رو در اختصاص خودش قرار داده، منحصره به خودش کرده. مثلا ذالکم الله ربکم له الملک، این خدای شماست، رب شماست، ملک فقط برای اوست. تبارک الذی بیده الملک، پربرکت مبارک جاودان ماندگار خدایی که ملک فقط به دست اوست. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، اینا همش جار و مجروریه که مقدم شده افاده حصر میکنه. منزه اون خدایی که ملکوت هر چیزی فقط به دست اوست. ملکوت مبالغه در ملک ها، یعنی یه رتبه از لحاظ اون حاکمیت از ملک بالاتره. تو آیات بسیاری ملک آسمان ها و زمین رو در اختیار خدا دونسته. تو 19 تا آیه از آیه های قرآن اومده چی؟ اومده که لله ملک السماوات والارض. 19 تا آیه خیلی ها، این تکرار معنا داره. باور بکنید وقتی من این حرفا رو دارم میزنم، نمیخوام صرفاً بازارگرمی حرفایی رو بکنم که بعداً میخوام بزنم، ولی وقتی تو وادی تولید علم میرید و یه مقدار مواجهه میکنید با کسانی که این حرفا رو قبول ندارن، قدر و منزلت بعضی از اونها رو هم میبینید، ارتباطشون با آیات و روایات رو هم میبینید، آدم های غریبه ای نیستن، آدم قشنگ میفهمه که چقدر این تکرارها حکیمانه و بجاست. اصلا ما از همینجا داریم میخوریم، دقیقا از همینجا نپذیرفتیم این فرمان روایی رو. این که 19 مرتبه خدا بگه لله ملک السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض، بفهمید دیگه، فرمان روا فقط اونه، فقط هم اونه. ملک انسان ها دست خداست. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ملک مردم هم خداست. ملکیت در روز قیامت که بازم آیات متعدد داره، الملک یومئذ لله، یحکم بینهم، فرمان روا در روز قیامت خداست و اونه که حکم میکنه بین انسانها. له الملک یوم ينفخ في الصور، اون موقعی که در صور دمیده میشه ملک برای خداست. بعد خدا اصرار داره توحید در ملکیت رو دوباره. الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. جالبه بعضی از اینا رو ما خیلی هم میشنویم، یعنی جزء اون آیاتیه که توی ادعیه ما اومده، تو تعقیبات ما اومده، برای ما آشناس. همین لم یکن له شریک فی الملک برای ما آشناس. شریک نداره، خودشه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. نکته بعدی که توی این قصه ملکیت خدا تأکید میشه اینه، اون ملکه، ملک برای اوست، فرمان روایی برای اوست و اون تصمیم میگیره ملک و فرمان روایی رو به کی بده. اینجا رو کار داریم باهاش. من امروز فقط دارم یه سیری میکنم توی مالکیت و ملکیت تو آیات قرآن، ذهنمون باز بشه بریم تو حال و هوای قرآن، آیات متعدد رو بخونیم. بعضی از آیات هم نمیخونم، شما حتما توی اون مستنداتی که گذاشتم خوندید، ببینیم حسمون چقدر نزدیکه به حس قرآن میشه، این تکرارات چقدر رومون اثر میذاره، بعد میگم چه کار داریم باهاش. مالکیت و ملکیت تو قرآن تکرار شده. درباره ملکیت هم صراحتا میگه قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا. ملک فقط برونه، تمام، به هر کی که بخواد این ملک رو میده، از هر کی بخواد این ملک رو میگیره. طاقت ندارم بزنم برای بعد. باید بپرسیم از کسانی که معتقدن ما میتونیم در عرصه تدبیر زندگی انسان‌ها ورود بکنیم، بپرسیم که مجوز این ورود رو مالک ملک به شما داده؟ این مثلا یه مجتهد وقتی میاد توی فقه استنباط میکنه و میگه این کار رو بکنید اون کار رو نکنید، و برای اینکه اون کار رو بکنیم یا اون کار رو نکنیم نص صریحی از آیه و روایت نداشته باشیم، این در اصل داره الان دستور میده دیگه، امر و نهی از لوازم ملکه. این مجوز داره، ما یه عالمه دست و پا میزنیم، دست و پای درست حسابی ها، تا ثابت بکنیم این مرجع تقلید در این اندازش اجازه داره از طرف خدا که امر و نهی بکنه. چون اگر اجازه نداشته باشه که امر و نهی بکنه، ورود کرده به عرصه فرمان روایی خدا. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء، بگو خدایا مالک ملک توی و ملک رو به هر کی بخوای میدی. توی اون قصه طالوت و جالوت داره بازم، والله یؤتی ملکه من یشاء، خدا ملکش رو به هر کی که بخواد میده. تا اینجا اومدم برسم به این نتیجه گیری. تا اینجا چی گفتیم؟ مالکیت و ملکیت از آن خداست. خدا در این مالکیت و ملکیت یگانه است. ما باید توحید در مالکیت و ملکیت رو بپذیریم. خدا هم مالکه، یعنی ما مملوک خداییم. خدا ملکه، یعنی ما رعیت خداییم و او فرمان روای ماست. جمع میان مالکیت و ملکیت میشه حتمیت تدبیر. یعنی نمیشود خدا مالک باشد، ملک هم باشد، ولی تدبیر نکنن. خب چه ملکی شد؟ مگه مثل این پادشاه های تشریفاتی هستش توی مثلا انگلیس و اسپانیا و اینا، فقط یه پولی از بیت المال بهشون میرسه ولی همچین دخالتی ندارن طبق ظاهر. حالا رئیس جمهور کسی دیگه است، نخست وزیر کسی دیگه است. خونه مالکیتای ملک‌های اعتباریه. ما درباره ملک حقیقی حرف زدیم، درباره مالکیت حقیقی حرف زدیم. اگر کسی مالک باشد، ملک هم باشد، به حقیقت مالک و ملک باشه نه به اعتبار، حتما تدبیر داره. و وقتی شما میپذیری خدا مالک مطلقه، ملک مطلقه و تنها مالک و ملک اوست، نمیتونی تدبیر رو به غیر کسی دیگه، به غیر کسی غیر از خدا بسپاری. نمیتونی واقعا. اینا دو تا چهار تا سوال من، البته یه فرصتی میدم سوالم بپرسید، ولی دو تا چهار تا است. تدبیر چیه؟ تدبیر یعنی چه جوری باشه، چه جوری نباشه. مگه میشه یه کسی مالک باشه، ملکم باشه، مالکیت و ملکیتش اطلاق داشته باشه، هیچ کسی در قلمرو مالکیت و ملکیت او یک ذره شراکت نداشته باشه ولی تدبیر داشته باشه برای انسان ها؟ میشه؟ بعد او هم نسپرده باشه این تدبیر رو به او، این ملکیت رو نسپرده باشه به او، مگه میشه؟ بذار من یه نکته اخلاقی وسطش بگم. ببینید، یکی از لوازم اصلی ورود به عرصه تولید علم پذیرش این مملوک بودن در وجودمونه. یعنی ما توی سیر و سلوک اخلاقیمون، تو سیر و سلوک فردی زندگیمون، اگر خودمون رو مملوک ندونیم، اگر خدا رو مالک مطلق زندگیمون ندونیم، اگر هر چی سرمون اومد به عنوان مقدرات الهی نپذیریم، اگر جلو خدا تو زندگی فردیمون اما و اگر داشته باشیم، تو وادی تولید علمم که میخواییم بیفتیم، رشحاتش میاد آروم آروم، اما و اگر و چراها و چراها پشت سر هم میاد و اجازه نمیده ما تسلیم وارد وادی تولید علم بشیم. و غرب رابطه انسان و خدا رو خراب کرد، این حس مملوک بودن رو از انسان گرفت. وقتی حس مملوک بودن انسان رو ازش گرفت، اون دانشمنده به عنوان یک اندیشمند وقتی وارد وادی علم شد، نتونست بپذیره که خدا اینجا مالک و فرمان رواست و اوست که باید بگه کدوم ور برو کدوم ور نرو، نتونست بپذیره. خیلی نکته مهمیه که ما توی زندگی فردیمون و سیر و سلوک اخلاقی خودمون دغدغه این رو داشته باشیم که در لحظه به لحظه زندگی حواسمون باشه ما هیچیم، هرچه هست اوست. ما نه میفهمیم، نه میتونیم تدبیر کنیم، نه چیزی میدونیم، نه قدرتی داریم، نه نیروی داریم، هیچی. لا حول ولا قوة الا انت المالک و انا المملوک، عبدن، مسکینن، مستکینن، مستجیرن، نمیم زلیل، فقیر، حقیر، همه چیه، من هیچی. ذلت باشه منم عزت باشه توی، فقر باشه منم غنا باشه توی، مالکیت باشه توی، مملوکیت باشه منم، بدی باشه منم، خوبی باشه توی، من هیچم، جهل باشه منم، علم باشه توی، ضعف باشه منم، قدرت باشه توی، من هیچم، هیچ. اینو باید توی سبک زندگی و سیر و سلوک فردیمون بیاریم. این قدبازیایی که تو عرصه علمگاهی اوقات با توجیهات شیطانی در برابر آیات و روایات میشه، بخشیش برمیگرده به قدبازیایی که تو زندگی فردیمون داریم. بعضی وقتا تو ذهن بعضی از اینا بری میگه خدایا من که رفتم تحقیق کردم، رفتم تو جلسه خواستگاری درست سایه و دخترم حرف زدم، بعد تهش هم تازه استخاره هم که کردم، تو هم که گفتی خوبه و عاقبت به خیرم میشی، این چه وضعی شد؟ یه سال نشده حرف از طلاق شده. این اما مگرا وقتی اومد وارد زندگی فردی شد، تبدیل شد به اعتراض در برابر خدا، نشون میده اون قدبازی تو وجودمون هست. تو وادی علم هم معلوم نیست تا کجا بتونیم تسلیم پیش بریم. آقا من کارگرم، یه کسی یه کارخونه شخصی داره، برای بیت المال هم نیست، برای خودشه، اصلا عشقی یه کارخونه زده برای اینکه بیکار نباشه، دوست داره یه سری کارگر هم داشته باشه، کارگر رو میگیره، یکی رو میذاره سر این کار، یکی هم میذاره سر اون کار. آقا تو کارگری، اینم کارفرماست، بعدم بهت میگه که این تیپی میای، حالا دیدی که این تیپی میای، لباست باید این باشه، تازه ریشات هم باید مرتب همیشه آنکارت شده، بعد لباست هم باید اتو کشیده. آقا من کارگرم، باشه، لباست هم باید اتو کشیده باشه، این ساعت میای، این ساعت میای، آقا چرا، چرا نداریم، من کارفرمام و تو کارگری، من اربابم تو رعیتی، حرف گوش کن. ما توی مناسبات دنیایی اینو پذیرفتیم، پذیرفتیم که وقتی رعیت شدی باید حرف ارباب تو گوش کنی. حالا تازه توی این مناسبات دنیایی خیلی وقتا این ارباب نه حکمت داره نه علم داره، نه دل بخوایی عشقی یا چیزی میگه و یه قانونی میذاره. من رعیت خدایی هستم که علم مطلقه، حکمت مطلقه، قدرت مطلقه و مالک مطلقه، هم مالک منه، هم مالک هر چیزی که به ظاهر با این اعتباریات برای منه. شما همچین تصوری از خدا داشته باشید، اصلا مگه میشه در قلمرو فرماندهی خدا قدم از قدم بردارید بدون اینکه فرمان فرمان روا رو بدونین؟ این کارگره توی این کارخونه که راه میره میگه وای این کارفرما، این ساب کارخونه برای همه چی قاعده گذاشته، گفته با موتور میرید از روی این خط زرده باید برید، یه خورده میاد این وقت نگاه میکنه به دوربین میگه وای دوربین گره، بعدا فردا من احضار میکنن چرا تو اومدی از این خط این طرف تر. قلم روی اونه دیگه، همش حواسش هست، ما یه همچین حسی نداریم، ما هنوز خودمون رعیت خدا نمیدونیم، خودمون مملوک خدا نمیدونیم. تو قلم روی فرمان روا که حق اعتراض نداری، اگه اعتراض کردی معلومه هنوز نفهمیدی فرمان روایی یعنی چی. زن مملوک خداست، مرد مملوک خداست، خانواده جزء قلمرو فرماندهی خداست، اما کسی اینو شک داره؟ زن مملوک خداست، مرد مملوک خداست، خانواده هم قلمرو ملک خداست، فرمان روایی خداست، خدا که استثنا نکرده خانواده رو که. فرمان روا گفته هر چی مال و منال به زن و مرد تعلق داره اونم برای منه، نه تو مالک ثروتتی نه اون مالک ثروتش، توان و نیرو هم که از خداست. برنگردی بگی من با توان خودم با نیروی خودم این مال و منالو به دست آوردم. آقا من اخلاق و عرفان نمیگم الان، این اخلاق و عرفان نیست به معنی خاص خودش، نه واقعیته. اون توانی که من به وسیله اون این پولو به دست آوردم برای کیه؟ برای خداست. پس توانم که برای خداست. حالا خدا به زنی که مملوکه، به مردی که مملوکه، در خانواده‌ای که قلمرو فرمان رواییشه یه دستوراتی میده، میگه آقا در این موارد زن باید از مرد اطاعت کنه. چرا؟ برو بابا، فرمان روا بهت گفته دیگه، تو مملوکی. بعدم تازه گفته زن هر چی پول در بیاره برای خودشه، ولی مرد باید نفقهش رو بده. آقا اون زنه دو برابر من درآمد داره داشته باشه، برای خودش؟ آره برای خودش. خب بابا من قسطامو میدم بعد برم شغل دومی تا بتونم نفقه اینو بدم، برو اخوامم باید بزنم. آقا اون میگیره سب تا صبح، صبح تا شب همش یه خواب یا داره مطالعهش رو میکنه، اگه من هیچی نفقه هم ندم اون نفقه منم میتونه بده. حرف نزن دیگه، آقا من دارم میگم همین، زنم ارثش نصف ارث مرده. آقا زن حرف نباشه، قلم روی منه، دیگهش هم نصف دیگه مرد، ما رعیتیم. میچشم او کارگره هر صبح که بلند میشه آنکارت میکنه، میگه دیگه اصلا اینجا پوستام هم داره کنده میشه، ولی گفته یه روز هم که نباید اینجا چی باشه. یه زمانش تو ارتش میگفتن که باید ریش قشنگ یه جوری باشه که فرماندار میبندن کاغذ چی میکردن برعکس میبردن، اینا یه ذره اگه این کاغذ صدا میداد معلوم بوده امروز تو ریشتو نتراشیدی. آقا خب خدا بگم چی کارت کنی، تو اصلا نمیفهمی با چش که من ریشم در اومده یا نه. حرف نزن، حرف نزن، احترام میخوای بذاری آ اینجوری اینجوری بکنی دستتو میشکنم. بابا یه دو قدم، یه دو تا بند انگوش اومدیم پایین تر بزنگ اینجا باشه. حرف نباشه، احترام این، یه هفته اضافه خدمت، دو روزم بازداشت براش بزن، من اینکه اینجوری احترام گذاشت. قلم روه دیگه، این نوع نگاه به قلمرو مالکیت و ملکیت خدا با اومانیسم سازگار نیست. دقت کنید، اومانیسم میگه منم که مالکم، اومانیسم میگه منم که ملکم، اومانیسم میگه من در قلمرو فرمانروایی هیچ کسی حتی خدا نیستم. دلیل این که غرب این نوع حرف ها رو نمیپذیره چون پایه فکری او بر اینه، قلمرو فرمانروایی وجود دارد ولی فرمانروا کیست؟ منم. اومانیسم انسان رو محور قرار میده، میگه انسان خودش مالک خودش و مالک جان خودش و مالک جسم خودشه. پس من هر کاری بخوام با جسم خودم میکنم. شما تو دینتون میگی تو مالک جسمتم نیستی. آقا جسم خودمه، من میخوام این جسم رو در اختیار کسی دیگه قرار بدم. نخیر نیستی. اگه شما این مالکیت رو نپذیری، خیلی از حرفایی که تو غرب زده میشه معنا و مفهوم پیدا میکنه. تو مدارس میگه آقا چی کار داری، من با کسی کاری ندارم، ضرری به کسی نمیذارم، کسی رو اذیت نمیکنم، این کار رو میخوام با خودم بکنم. شما میگی میفتی تو جهنم، شما میگی آقا ولم کن، یعنی من اختیار جسم خودم رو ندارم. نه خب نداری دیگه، چرا خجالت میکشیم بهش بگیم؟ نه خیلی، تو اختیار جسم خودت رو نداری. آقا این پولیه که خودم در میارم، میخوام هرجور خرجش کنم. نه تو اختیار پولت هم نداری. آقا من میخوام به خودم ضرر بزنم، مشروب بخورم، دیگه کاری نمیکنم که درالم قفل میکنم که یه وقت بدمستی نکنم برم به کسی ضرر بزنم. اگه هم خواستم ضرر بزنم، بزنم به در و دیوار خونه خودمو. نه خیلی، تو نه مالک پولتی که بدی به مشروب، نه مالک اون انگورهی که بکنیش مشروب بفروشی، نه مالک جسمتی که بخوای مشروب بخوری. مالک منم، من بهت میگم نخور. سرکه شده، حالا سرکه و شراب مگه چقدر با هم دیگه فرق دارن؟ بخور سرکه شد، بخور، مالک منم، تمام شد. غرب نمیتونه اینو بپذیره و تمام تفکر تمدن غربی تو سبک زندگیش مبتنی بر نفی مالکیت و ملکیت خداست. یه بار دیگه میگم، تمام سبک زندگی غربی، تمام سبک زندگی غربی مبتنی بر نفی مالکیت و ملکیت خداست. و شما نمیتوانید در تربیت دینی قدم از قدم بردارید مگر اینکه مالکیت و ملکیت خدا رو بپذیرید. اومانیسم با این رویکرد وارد طراحی نقشه زندگی انسان و اداره زندگی انسان میشه. من میفهمم، من مالکم، من ملکم، من مدبرم. دقت کن، من میفهمم، من مالکم، من ملکم، من مدبرم. خدا میگه تو نمیفهمی، تو مالک نیستی، تو ملک نیستی، تو مدبرم نیستی. انسانم میگه ببخشید، انگار ما به اون توی جوب نمیره. پس تو هم وارد وادی علم نشو. ورود خدا در وادی علم ممنوع. بعضی چیزها رو باید با خودمون حل کنیم قصه شو. بعضی چیزها باید با خودمون حل بکنیم. بپذیریم که یه سری چیزها هنوز برای خود ما حل شده نیست. ما هنوز با قصه مالکیت و ملکیت خدا کنار نیومدیم که نمیتونیم با بحث ربوبیت و تدبیر الهی کنار بیایم در این اندازه. حالا شاید یکی از رفقا گفت این ادبیات، یه بار سر یه چیزی شما بودی گفتی این ادبیاتی که آقا خب زننده است و یه وقت الان دوباره با همون ادبیات حرف زدم، ولی اصلا اینو با همین ادبیات گفت.
تقریبا با این ادبیات جایگاهی برای عقل قائل نیستیم دیگه.
چی؟
با این ادبیاتی که شما دارید میگه جایگاهی برای عقل قائل نیستیم دیگه.
عقل فرمان رواست. اگر عقل فرمان روایی داشته باشد که دارد، خدا به او داده است. این مستقل نیست. اصلا مسئله اینجاست.
که هیش که تو وجودش مستقل نیست، وقتی مخلوق شد دیگه مستقل نیست.
نه خدا گفت تو تی ملکهو من تشرا اللهم مالک الملک تو تل ملک.
خب پس اگه داده پس میفهمه.
نه به اندازه ای که داده، به ببین ملک رو که میده به اندازه‌ای که داده، اگه این عقل اومد در برابر فرمان روایی خدا ایستاد و مثل اون فرض کن نخست وزیری شد که علیه رئیس جمهور کودتا کرد، از قدرتی که رئیس جمهور بهش داده بود معلومه این قدرت سوء استفاده کرد، رئیس جمهور این قدرت رو بهش نداده بود. خدا اگر به عقل فرمان روایی داد، مثل اون فرمان رواییه که به مثلا مرجع تقلید میده، خب یه اندازه ای از اختیار امر و نهی و مگه به مجتهد مرجع تقلید نداده؟ حالا اگه این مجتهد با اجتهادش رسید به این که آقا حرف خدا رو گوش نکنین، خب این معلومه داره کودتا میکنه علیه خدا، عقل نیست دیگه. این همون میشه که امام صادق علیه السلام فرمودن لیست بالعقل و هی شبیهتون بالعقل، شبیه عقله. عقل کارش چیه اتفاقا اینجا؟ عقل درک قلمرو فرمان روایی خدا، درک فرمانهای خدا، این وظیفه عقله. من نمیدونم چرا به اینجا میرسیم دوستان، یه پیشفرضی تو ذهن بعضی ها هست در اساس حرفایی که بیرون زده میشه، ایشالله تو ذهن شما نیسته، ولی میگن عباسی با عقل مشکل داره. من نمیدونم کدوم از حرفان باعث شده که بگم من با عقل مشکل دارم، ولی تا اینجا هم میرسیم بس میره به سمت عقل. چی؟ خونه که مفصل دربارش توی اون تفسیر تربیتی صحبتی هم. آه عقل قوهی که خدا به ما داده است تا بر اساس آن خدای رحمان را عبادت بکنیم. چگونه عبادت بکنیم؟ بعضی از چیزها رو خدا توانش رو داده عقل مستقلا درک کنه، ولی چقدرن اینا؟ یعنی اگه الان دین نباشد که فرمان الهی رو در این همه آیات و روایات به ما منتقل بکند، اگه همچین دینی نباشد، عقل به تنهایی میتواند وظیفه تدبیر امور زندگی عالم رو به دست بگیره؟
همین دیگه، شما یه فرمان روایی رو تعریف میکنین مثل یک اداره ای که مسئول بالادستی تو تمام جزئیات دستور داده. درست، تماماً فرمان داده. خب پس واسه چی دیگه عقل داد؟ الان فقط عقل داد که بگه چشم.
نه، عقل داد که بری بفهمی. بعدش هم تازه جزئیاتو بعضیش هم نگفته دیگه، گفته علینا به القاء الاصول و علیکم بالتفریع. به خاطر میگم چرا میریم سراغ سوالای تکراری، چون درباره این صحبت کردیم. خدا یه جایی جزئیاتو گفته، آقا نماز صبح دو رکعته، رکعتی یه رکوع دو سجده، بعد یه تشهد یه سلامی، جزئی تر از این؟ اگر تو رکوعت رو بری کمتر از سه تا سبحان الله هم ذکر بگی، دو تا سبحان الله بگی، نمازت هم باطله. خیلی جزئیه دیگه. تو اینجور جا جزئی اومده گفته، تو بعضی جاها کلی گفته، گفته خودت برو چیز فروعاتش رو به دست بیار. اون فروعات هم که میخوای به دست بیاری باز با قوه عقل باید بری به دست بیاری. اصلا عقل یه قاعده بیشتر نیست، عقل قوه ایست برای درک مسیر عبودیت الهی. حالا یا از متن دین به صورت تفحص و تفقه در نصوص دینی و فهم همون جزئیات و عین نصوص، یا استنباط از دین بر اساس علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع.
اگه از تجربه ها استفاده کردم چی؟
اونم بازم سوال تکراریه این. اونم اگر با دین سازگار باشه، با قلمرو فرمان روایی خدا سازگار باشه، به اون اندازه‌ای که خدا گفته سازگار باشه، اونم میشه عقل معابد به رحمان، مشکلی نداره. ولی اگر اون نباشه، با اون قلم روی فرمان روایی خدا در تعارض باشه، میشه لیست بالعقل و هی شبیهتون بنه. یه صلوات بفرستیم.